بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، و الحمدلله و المنه، گرچه مدتی تعطیل شد، بعد از تعطیلات تقریبا طولانی امشب موفق شدیم که اولین جلسه تفسیر رو آغاز بکنیم. فصل جدید بحث تفسیر ما اصل بحث فصل گذشته بحث مقدمه بود، خودش مباحث مبسوط رو داشت و مباحث مهم قرآنی رو داشت، اون چیزی که مربوط به تفسیر میشه. اما الان میخوام یک سوره رو انتخاب بکنیم و اون رو آغاز بکنیم انشاءالله. قبل از این که بحث تفسیر رو آغاز بکنم، یک نکته رو به عنوان مقدمه بیان بکنم و این مقدمه بسیار مهمه، تا آخر عمرتون مهمه، هم برای شما مهمه و هم این که تبلیغ بکنید به دیگران که مهمه. قرآن کریم در 5 آیه انسان رو با موجود دیگری که از نظر رتبه و شرافت پایین تره مقایسه کرده و میگه شما انسان ها مثل اون هستید. یعنی توی که این همه واسه خودت تمتراق داری، از دیدگاه خالق تو مثل اون هم. این رویه تمثیل در باب حضرت حق در این آیات مربوط میشه به بعضی از عملکردها. بعضی های کارهایی رو میکنن که خدا میگه تو مثل فلانی هستی، منتها فلانیه خیلی پایینه. حالا میگم آیه اول در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 74: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. سپس دلهای شما بعد از این همه کفران سخت شد، قساوت پیدا کردید، همچون سنگ یا سخت‌تر از آن. خدا انسان رو تشبیه میکنه به سنگ، موجود جامد از جمادات، موجودی که هیچ شعوری نداره. یه تشبیهه و تشبیه تندیه، خیلی تنده نسبت به انسان. این مال کیه؟ این مربوط به کسانی است که در انجام تکالیف بهانه میگیرن، بهانه جویی میکنن. خمس یعنی مثلا، حج یعنی مثلا، حجاب یعنی مثلا. ببینید، هی داره بهانه میگیره. فقط مربوط به داستان بنی اسرائیل نیست که اون مقتول شد و حضرت موسی موظف شد که یک گاوی رو ذبح بکنن، بعد این گاو رو مثلا فرض کنید تماس بدن با اون متوفا و اون متوفا زنده بشه تا بگه چه کسی منو کشته. این فقط مربوط به اون نیست، چون دستور پیدا کردن ولی در تکلیف، بر انجام تکلیف هی تردید بگه. حالا بگویم گاوه چه شکلی باشه، سم داشته باشه، نداشته باشه، دم داشته باشه، بابا یه تکلیف دیگه بزن تمومش کن دیگه. شنیدید توی ضرب المثل میگن بهانه های بنی اسرائیلی؟ بهانه های بنی اسرائیلی بهانه ها در تکلیفه. آقا گرمه، خب روزه بگیریم، گرمه، حجاب داشته باشیم. آقا اینا همش بهانه است، اینا همش بهانه است. و کسانی که چنین در انجام تکالیفشون بهانه بگیرن، خدا میگه شما مثل سنگ میمونید، یعنی هیچ گونه شعوری ندارید. من فکر نمی‌کنم دیگه فوشی بالاتر از این وجود داشته باشه. آیه دوم: در سوره مبارکی اعراف آیه 176، ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب. باش دوم، مذمت دوم، ولی او به پستی گرایید و از هوای نفس خود تبعیت کرد، مثل او همچون سگ هار است. حضرت حق کسانی رو که به واسطه تبعیت از هوای نفس از اوج ایمان به حضیض زلالت و گمراهی کشیده می شوند، می فرماید این سیر قهقراهی سیر سگ هاره. اینم دومین مذمت. کل کمثلهو کمثل الکلب. داستانش داستان بلعم باوراست که اسم اعظم الهی رو میدونست، ولی اسم اعظم هم موجب نجاتش نشد. پس بی خود به دنبال اسم اعظم بله نگرد، چون اسم اعظم را میتوانی داشته باشی و در این حال بلعم با اورا باشی. با اسم اعظمش مثلهو که مثل کلب شد. این دومین مثال و دومین تشبیه. در هر دو تشبیه مذمت. سگ هم کسی نگفته که از نظر رتبه و شرافت از انسان چی حالا؟ سومین تشبیه در سوره مبارکه اعراف آیه 179، اولئک کل انعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. حضرت حق می فرماید آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراه تر، اینان همان غافلانند. گروهی از انسان ها با توجه به ظرفیت ها و امکاناتی که خدا به اونها داده این ظرفیت و امکان رو استفاده نمی کنن، خودشون رو مستحق جهنم می کنن و وقتی مستحق جهنم شدن خدا تعبیرشون اینه که اولئک کل انعام، چون اون ننه مرده ها حالا تعبیر اون بنده های خود، اون موجودات مخلوقات الهی، خب اونا که امکاناتی نداشتن که، ولی انسان امکانات داره، انسان میگه بله هم ازل. با همه امکاناتی که انسان ها دارن رویه زندگیشو طوریست که خودشون رو وارد جهنم کردن. مثال خوشگلی رو برخی از مفسرین در این آیه میزنن، میگن آقا ببینید نجار وقتی میره از انبار چوب میگیره مریض که نیست، آدم سالمیه دیگه، میخواد تمام این چوبهایی رو که گرفته تبدیل بکنه به چی ها؟ میز و صندلی و کمد و این حرفا. ولی در انتها یک سری از چوبها لیاقت این معنا رو دارن، ولی بقیه رو میدیزن توی عرض به حضورتون که پیتایی که دارن آتیش میگیرن که دورش جمعشن گرمشن. اون که هدف اصلی نبوده از چوبه، که هدف اصلی از خرید این چوب بوده که کمد بشه، ولی بعضی از چوب‌ها این ظرفیت رو ندارن. هدف اصلی از خلقت انسان اینه که جائرون فل عرض خلیفه بشه، خب بعضی این کار نمی کنن. وقتی نمی کنن میشن اولئک کل بلا هم ازن، مثل چار پایان. چار پایان هم که مشهور نزد همگان هستن، مثل گاو با مثل گوسفند نه چارپان. این هم شد چند تا مذمت؟ چار. در سوره مبارکه عنکبوت باز از لسان تمثیل استفاده میکنه. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. کسانی که در رویه زندگیشون، ترجمه، مثل کسانی که غیر از خدا را ولی و سرپرست خود برگزینند، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده است، در حالی که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت. خانه باید محل امن باشه، محل امنیت باشه، عنکبوت هم برای خودش خونه می‌سازه ولی با یه فوت از بین میره. قرآن میگه کسانی که سرپرست خودشونو غیر خدا قرار دادن، ولی خودشونو غیر خدا قرار دادن، هیچ پناهگاه امنی ندارن. اینا بزن که بوده هرچی انتخاب کردن سسته، از بین رفتنیه. یک نکته موعظه‌ای بگم، کیف کنید. و اون که آقا این آیه نمیگن کسی که خدا رو به عنوان ولی انتخاب کرد سر و مرغون خواهد بودا، این رو نمیگه. ولی این رو میگن که اگر غیر خدا رو انتخاب کردی قطعا جون سالم به در نخواهی. این نکته بسیار نکته مهمی است که کسانی تصور نکنن که اگه ایمان آوردن به خدا باید همه چی درست باشه. همه چی درست نخواهد، چون بر اساس حکمت الهیه. ایمان شما بهش ساز است و نه ایمان شما موفقیت ساز. موفقیت مرهون رفتارهای دنیاوی است بر اساس حکمت الهی. چون من چادری هستم باید مثلا هم شوهر داشته باشم، چون من مثلا فرض کنید هیئتی هستم باید نفر اول مثلا فرض کنید کنکور صنعتی شریک باشم. نه، این مرهون اون فعالیت هاست، رفتی به ایمان شما نداره. این شد چند تا تشبیه. کسانی که غیر خدا رو انتخاب میکنن میگه شما مثل عنکبوت میبونی، در این که خونه میسازه، خونه رو میسازی که توش امنیت داشته باشه. خب نداره، نداره. پنجمیش در سوره مبارکه جمعه آیه 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثل کسانی که مکلف به تورات شدن ولی حق اون را ادا نکردن، مانند درازگوشی است که کتابهایی را حمل می کند ولی چیزی از آن نمی فهمد. کسانی که اهل فهم نیستن از دین ولو یک کتابخانه خیلی وسیع کتاب دارن، دو حضرت حق می‌فرماید کل حمار. دیگه چه مذمتی خوشگل در از این میخواد بکنه؟ همش هم جنبه دینی داشت. یه عده هستن که در انجام تکالیف تردید میکنن، یه عده هستن که تابع هوای نفس میشن، یه عده هستن که عرض با حضورتون که دچار غفلت میشن از ظرفیتی که خدا بهشون داده، برای سیر به سوی کمال استفاده نمیکنن. کسانی هستن که سرپرستی غیر خدا رو در واقع میپذیرن و کسانی هستن که از دین چی نمیفهمن. نماز میخونه ولی چی نمیفهمه. و دیگه یه بام و دو هوا نمیشه دیگه. خب نماز بخونید چی نمیفهمی؟ یعنی چی؟ خب باید نمازی که میخونی تنها عن الفحشاء و المنکر باشه. تنها عن الفحشاء و المنکر که دیگه معناش معلومه دیگه، یعنی که به دور از هر گناهی باشه. و نماز با گناه جمع نمیشه. خب نماز بخونید چی نمیفهمه؟ یعنی یا حالا لغزش اب نداره، چون ما که محسوب نیستیم که گاهی لغزش میکنه، اما دیگه لغزش دائمی نباید باشه دیگه. اون نوار زلزله قرار نگیرید که دائما لرزه باشه و لغزش باشه. پنج تا مذمت با لسان تشبیه سه تا مذمت اصلا دیگه تشبیه نیست، بگیم من خودتو تبدیل بکنم به همون، به همون موجود پست، به همون موجود پست. حالا ببینید، در سوره مبارکه بقره آیه 65، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. به طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردن آگاه شده اید، ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه هایی ترد شده در آیید، مسخشون کردیم. یهودی ها بودن که نباید سید بیکردن، اینا گفتن که ما جمعه سید نمی کنیم. بعد یک در واقع راب های از بزرگ تو که انحرافی درست کردن، این ماهی ها بیچاره ها می اومدن در اون راب گیر بیکردن در روز جمعه، چون سید نمی کردن ماهی ها احساس امنیت بیکردن، می اومدن تو اون راب ها گیر بیکردن، اینا شب بینداختن قبل قفلا شده گیر نمیشه ما، یا وگرنه شنبه اونا رو سید میکرد. ما جمعه سید نکردیم که، ما شنبه سید کردیم. اینا شدن اصحاب سبت، شدن اصحاب روز شنبه. نافرمانی کردن در دستور خدا، توجیه کردن گفت ما تو جمعه گناه نکردیم، ما شنبه گناه کردیم. خدا خیلی بهش برخورد، کسی از این بازی ها در بیاره. ما بهشون گفتیم کونو قردتن خازن، مثل بوزینه بشی چون بازیگری در آوردی، به میمون بشید شما. مسخشون کردن، مسخ ترد شده، یعنی نسلشون ادامه پیدا نکرد. چقدر خوشگل بیان میکنه. چرا؟ فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. ما اینو به عنوان مجازات اونا قرار دادیم، ولی این کارو کردیم تا هم معاصرینشون درس بگیرن و هم نسلهای بعد. کسی بخواد بازیگری تو دین خدا در بیاره، پدرش در بیاره. بازیگری. در سوره مبارکه اعراف آیه 166، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. پس در مقابل آنچه که از آنها از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند، به آنها گفتیم به صورت میمونهای طرد شده درآیید. یعنی در مقابل نواهی حضرت حق اگر کسی بیستد، او چی می شود؟ مسخ می شود. در دوره بنی اسرائیل شدن میمون، ولی در دوره خاتم نمیشن میمون به برکت حضرت، ولی حقیقتشون چی میشه؟ مسخ میشه. هرچی میگه نمیفهم، اصلا متوجه مطلب نمیشه، درک نداره از مطلب. اینا مسخ شد. در سوره مبارکه مائده آیه 60، هل انبئکم به شر من ذلک مسوبتن عند الله من لعنه الله و غضب علی و جعل منهم القرده والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانن. آیا شما را از جایگاه و کیفری که نزد خدا بدتر از این است آگاه کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و بعضی از آنها را به صورت میمون و خوک‌ها قرار داده و در بندگی طاغوت در آمده‌اند، موقعیت و جایگاه آنها بدتر است. یه در تبدیل به خوک کرد، یه در تبدیل به بله میمون. میمونش که معلوم داستان بنی اسرائیل شاخه یهود، خنزیرش داستان بنی اسرائیل شاخه مسیحیت. اینا مائده الهی از آسمان براشون اومد، ولی باز انکار کردن. باز انکار کردن. شما آدم موجوداتی هستین، بخواید نشون بدم شما چه کونو خنازید، بشت برم خوک بشه شما، چون اصلا حقیقت انسانی ندارید شما. شما ظاهر تو ظاهر انسانه. خب پس در پنج تعبیر قرآن تشبیه به موجودات در حزیز و در سه تعبیر قرآن تشبیه نه بلکه تبدیل به موجودات. ولی حالا یه مطلب میخوام بهتون بگم. درسته که در اون آیه اول کل حجاره شد، اما سنگ پست هست، اما باز منفعت داره یا نداره؟ بله منفعت داره، باش خونه بسازن. کلب درسته که ممثل شد به کلب و کلب موجود پستیه، ولی در معال فایده داره یا نداره؟ فایده داره، ولی وفاداره، میذاریش دم خونه پارس میکنه. عنکبوت درسته که ممثل شد، لکن نهو بر این که مثال زده شد دوباره مقالات اینه، ولی خاطب عنکبوت فایده داره، بالاخره تارهای عنکبوت جان پیغمبر ما رو نجات داده، ولی خانهش خانه سسته، اینقدر فایده داره. درسته که به همار مثال زده و همار از سر رت به پایینه، لکن نهو باز همار چی داره؟ آقا فایده داره، فایده شده که بار میبره، شرکت های ترابری و حمل و نقل قدیم کامیون که نداشتن که، همین یه عده‌ای باید یادشون باشه که مثلا فرض کن مصالح رو که جابجا میکردن با همین چهار درازگوش ها در واقع چیز میکردن دیگه، جابجا میکردن دیگه. خب فایده داره. و اگر تبدیل به خوک یا مثلا فرض کنید میمون میشه، درسته که این تبدیل اتفاق افتاده، ولی باز در میمون و خوک یک نحوه منفعتی وجود داره، چون هر امر وجودی یه منفعتی داره. هیچ نمیشود که امری وجود داشته باشد ولی دارای آثار و منفعت متوازی. منفعتش یه خب دیگه نهایتا خوک منفعتش اینه که کوت میشه دیگه، برای ما مسلمان ها کوتش میکنن پای مثلا درخت ها میریزن، کود حیوانی. یا مثلا فرض بفهمید که شکار میشن توسط فرض کنید حیوانات قوی تر، بالاخره منفعت داره. چرا؟ چون موجود هستن و هر امر موجودی هم حتما دارای اثر وجودی است، یعنی فایده است. اما یه طایفه ای هستن بدترین مذمت براشون میاد، ولی اونا گناهکاران نیستن، اونا نفهمای دین نیستن، دین نفهما نیستن، اونا اینا هستن. سوره مبارکه مائده آیه 68، قل یا اهل الکتاب لستم على شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. بگو ای قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، شما هیچ نیستید، نه اینکه سگید، نه این که خوکتون میکنم، نه این که همارید، هیچی نیستید. لستم علی شیء، من اصلا نگاهتون نمی کنم مگر یه اتفاقی بیفته. حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر این که اقامه بکنید کتاب آسمانیتون رو، یعنی تورات و انجیل، و ما انزل الیکم من ربکم، و اون چیزی که به سوی شما از ناحیه پروردگارتون نازل شده، یعنی قرآن رو. یعنی برادرا و خواهرا، اگر کسی در صدد اقامه قرآن نباشد، هیچی نیست. و اقامه قرآن یعنی عمل به قرآن، و عمل به قرآن مترتب بر فهم قرآن است، و فهم قرآن یعنی تفسیر قرآن. و اگر کسی مترصد تفسیر قرآن نباشد، لستم علی شیء. اونا رو گفتیم کل کر که عنکبوت، ولی کسی که اصلا دنبال تفسیر و فهم قرآن اصلا بسید حسابش نمی کنی، لستم علی شیء یعنی هیچی نیستید، هیچی ندارد، عدم، هیچ اثر و منفعتی ندارد. لستم علاش، اصلا هیچی نیست. این بحث از این جهت مطرح شد که از دیدگاه قرآن کریم من اهمیت بحث تفسیر رو خواستم بیان کرده باشم. بحث تفسیر شد شد نشد نشد نداره. بحث تفسیر اوقات فراغت نیست. بحث تفسیر مقدمه عمل به قرآن است و اگر کسی به اقامه قرآن نرسد نزد خداوند لست و معلا شیئنه، اصلا حسابش نمی کنه. حالا می بینید چقدر قرآن مهجوره و پیغمبر ما گله می کنه که خدایا امت من قرآن رو مهجور کردن. امت من که قرآن میخونن، امت من که از قرآن بهره استخاره میگیرن، امت من که از قرآن بهره تیمن و تبرک میگیرن، ولی کار کرده قرآن نیست. کار کرده قرآن یه حقیقت دیگه، یه عمل کردن بهشه که مبتنی بر تفسیر. پس تفسیر واجبه نه مستحب. بنابراین اینکه خواستی درس تفسیر شکر کنی وضو بگیر بیا، چون واجبه، واجبه تو داری عمل میکنی. قربتن الله بیا. این ضرورت بحث تفسیر از حیث قرآن کریم. اما اینکه خدا کنه که تونسته باشم حق مطلبشو گفته باشم و خدا کنه که شما هم درکش کرده باشید و باورش کرده باشید. آیات قرآن خیلی عالی هستن، وقتی درست کنار هم چیده بشن اصلا یک حقیقتی از توش خارج میشه که فطرت آدم قبول میکنه. اینکه آیات درست کنار هم چیده بشن معنا ایگزاش فطرت آدم قبول می‌کنه. هم درسته، هم تصدیق. خب اما اینکه حالا ما از کجا چه تفسیر چه در واقع موضوعی رو تفسیر بکنیم، گرچه اعلامیه‌ای که دادن گفتن که البته بین دو نماز گفتن مثلا فرض کنید تفسیر موضوعی، من نه، من تفسیر موضوعی ندارم. برخی یه پیشنهاداتی دادن، من چون یه آدم مبناگرا هستم باید اون چرا که انجام میدم مبنای الهی داشته باشه نه منشأ اجتماعی. مبنا اگر الهی باشه اجتماع رو هم پوشش میده. لذا بعضی از دوستانی که در فصل قدیم، فصل قبل ما شرکت کرده بودن در از تفسیر، یه پیشنهاداتی رو داده بودن، من همش رو دارم، همش هم نگاه کردم، ولی هیچ کدوم مبنا نبود. شاید مثلا نیازهای حالا همین دیگه، نیاز بود دیگه، یه نیاز مثلا شخصی بوده یا مثلا دوروبرش رو دیده بود خب اینو مثلا بنویسید، ولی نه بود مبنا داشته باشه. خواهی که بابا هم از سوره حمد شروع بکنیم، انشاءالله عمر نوح میخوادد و صبر ایوب که جفتش تقریبا میسور نیست در جامعه ای که معلوم نیستش که لحظات بچه اتفاقی میفته نمیشه همچی کاری کرد، کار سخته، ریسک بزرگیه. اما من یه روایت پیدا کردم، بر اساس اون روایت تفسیرم شروع کنم. مبنای من وحیه گفتم، من یا قرآن نازل است یا روایت صادره، هر دوش وحیه. قال رسول الله، پیغمبر فرمود. یه تقسیم بندی رو پیغمبر در این روایت در سور قرآنی انجام میدن. حضرت فرمودن او اوتیتو مکانت تورات از سبع طول به جای عظمت تورات خدا هفت سوره طولانی به من داد. این هفت سوره معلومه چیه، ما اسمشون نمیاریم. و اوتی تو مکان الزبور المعین، و به جای عظمت زبور خدا صور معین رو به من داد، با همزه است. صوری که در معین هست اینا معلومه 14 تا سوره هست، اون هفت تا، اینم 14. و اوتی تو مکان الانجیل المسانی، و خداوند در عوض کتاب آسمانی انجیل صور مسانی رو به من داده. یکی صور مسانی چیا هستن، این که صور معین کدام هستن، این که صور طول کدام هستن، اختلافی است. مثلا من به اون بحث وارد نمیشم، این بحث در علوم قرآنی مطرح میشه. اما این قطعه آخرش همه آقایون توافق دارن. و فضلتو بالمفصل، و من برتری داده شدم به صور مفصل. یعنی اگه من بخوام اون هفت سوره رو شروع بکنم، خب معادل تورات میشه. اگه بخوام اون صور معین رو شروع بکنم، معادل زبور میشه. اگه بخوام صور عرض به حضورتون که مسانی رو شروع بکنم، معادل چی میشه؟ معادل انجیل بشه. اما پیغمبر میگه صور مفصل، من به واسطه این بر دیگران برتری داده شدم. یعنی این مفاهیمی که اینجا وجود داره اونجاها وجود، این که میگن قرآن نسبت به کتب آسمانی مهیمن از پوشش دارد و برتر است، اینه که اونها را دارد اما اونها این قسمت مفصل رو ندارن. و من دیدم همین باب صور مفسر رو که بخوام بیان بکنم بهترین نوع تفسیر خواهد شد. پس دیدید که علل مبنا صوره پیدا کردیم. و صورات و صور مفسر از 47 سوره قرآن، یعنی سوره محمد. شروع می شود تا پایان. یعنی ما دیگه تکلیفمون در این که چه سوره ای را هم بخوایم تفسیر بکنیم چی آقا؟ معلوم شما از سوره رسول گرامی شروع بکنیم و دلیلش رو هم دیگه متوجه شدید دیگه چی هستش دیگه. حالا اگه رفتید جایی بحث کردید چرا سوره محمد، دلیلش این است که این حدیث نبوی رو متذکر میشوید و مبنای کار ما خواهد. خب به تحقیق بین تمام کسانی که در علوم قرآنی فعالیت میکنن، اولین سوره از سور مفصل نامبارکش همین وجود و نازعین پیامبر عظیم الشأن اسلام است و آخریش قطعا سوره مبارکه ناسیه. تقریبا 67 سوره قرآن رو میگیره و اون قسمت اولش رو هم که الان دیگه بهش نمیپرزم چون یه بحث تقریبا تطبیقی داره. خب بحث تطبیقیش خارج از حوصله شماست، چون شما بخواید ذهنی به من نگاه بکنید من باید بنویسم و اینجا امکانات نوشتن وجود نداره. اما که نام این سوره چیه، بریم سراغ تفسیر. نام این سوره چی؟ دو تا اسم براش گذاشتم. اسم اول متخص از دومین آیه از همین سوره است. در دومین آیه از همین سوره بیان میکند به این که والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر وجود نازلین پیامبر نازل شده است و آن حقی است از سوی پروردگارشان ایمان آوردند. خب نام نامی پیامبر در این آیه آمده و نام سوره رو هم از همین آیه چکار کردن؟ اتخاذ کردن. نام دوم این سوره، سوره قتاله. قتال یعنی جنگ. و این به خاطر این است که یکی از در واقع بخش‌های محتوایی این سوره، سوره جنگه، دعوت به جهاد. و الذین قتلوا فی سبیل الله، و کسانی که در راه خدا کشته شدن، فلن یذل اعمالهم، خدا عملشون از بین نمیبره. خیلی آیه خوشگله، این همه آیات عالیه، اون چیزی که آدم میفهمه. آقا جان داره به شما میگه که از نظر خدا زمین در واقع نتیجه جنگ رو نیت جنگ معلوم میکنه. اگر فی سبیل الله باشد ولو به حسب ظاهر شهادت باشه، نتیجه او به قوت خودش چیه؟ باقیست کمان که در کربلا اتفاق افتاد. و اگر فی سبیل الله نباشد و نتیجه اش عالمگیری هم باشد، باز نتیجه اش چی میشه؟ آقا از بین خواهد رفت. چون که چنگیز این کارو کرد، اسکندر این کارو کرد، عالم رو گرفتن ولی پس گرفتش. بدی حسین ابن علی چون قتلو فی سبیل الله، همواره عمل به قوت خودش باقیست. یعنی پیروزی از نظر دیدگاه حضرت حق و دیدگاه وحی مبتنی بر این است که چند کیلومتر گرفتی، مبتنی بر این است که به چه نیتی آمدی در جنگ. نیت مشخص میکنه و این جنگ محورش چیه، فی سبیل الله یا فی سبیل الله نیست. حالا اینا نکاتیست که باید بهش برسیم. پس دو تا نام این سوره مبارکه دارد، یکی و یکیشم که گفتیم گردش کن. حالا فضیلت این سوره چیه؟ فضیلت این سوره، فضیلت این سوره در حدیثی از پیامبر عزیز و شأن اسلام، پیغمبر فرمودن به این که من قرأ سورتی، حالا پیغمبر نفرمودن من قرأ سورتی، من برایت بخونم ولی خب با شما صلوات بفرستیم، اما صلواتاتون تو دلتون بفرستیم. هیچ تناقضی هم با اون گفته های قبلی ما ندارد که ما گفتیم اگر کسی اسم پیغمبر رو بشنود و صلوات نفرسته که خب بخیله، و اگر کسی اسم پیغمبر رو شنید و بلند صلوات نفرسته منافقه. حالا ما هم شما رو اهل ایمان میدانیم و هم اهل جود و سخاوت، صلوات رو در دل مبارک بفرستیم. پیغمبر ما فرمودن من قرأ از سورت محمد کان حقا علی الله ان یسقیه من انهار الجنه، کسی که سوره مبارکه 47 قرآن رو بخونه بر خدا واجب است که از انهار بهشتی به او بچشاند، یعنی اون آدم اهل بهشت خواهد شد. چه تزبینی بانو ترسی دیگه، چه تزبینی بانو ترسی. پس این سوره 47 رو در برنامه روزانه خواندنتون بذارید، حداقل هفته 3 بار بخونید. تلاش بکنید که اتفاق بیفتد. حدیث دوم در کتاب شریف سوام الاعمال از وجود نازنین حضرت امام صادق. من قرأ السورة الذين كفروا، بعد امام همه حرف ما رو چیز کرد. برای که اسم پیغمبر اگه می آوردم الذین کفروا، بعد راوی توی پرانتز نوشته که سوره 47 اسم پیغمبر آورد. البته ما اسم پیغمبر رو با افتخار میاریم، والذین من قرأ، یعنی شاید کسی از بیرون گوش بکنه میگه اینا با پیغمبر مشکل دارن. من قرأ سوره الذین کفروا ای سوره محمد ببینید چه ویژگی هایی داره این سوره. لم یرتب ابدا، هرگز دچار تردید در دین نمیشه. لم یرتب ابدا، دچار تردید نمیشه. ولم یدخله شک فی دینه، ریبه در قلبش وارد نمیشه، تردید و شک در دینش وارد نمیشه. دو، ابدا، نفی ابد میگه، میگه ابدا، از هرگز اتفاق نمیفته کس معنوس با این سوره باشه، از ثمره داره. ولم یبتل ولم یبتله الله به فقر ابدا، اینو بیشتر دوست داره، خدا مبتلا به فقرش نمی کنه. ولا خوف سلطان ابدا، از ظالم نمی ترس، دوچار ترس از ظالم نمیشه. ولم یزل محفوظا من الشرک، همواره از شرک در امان. ول کف، از کف، شرک یعنی کسی کنار خدا بیاره، کف یعنی خدا رو فراموش کن ابدا، همیشه، حتی یموته، تا اینکه از دار دنیا بره. دیگه چی از این بالاتر، دیگه چی بالاتر است؟ دیگه این سوره رو با این اعتقاد بخونه محاله که نتیجه نگیره، محاله که نتیجه نگیره. در جنگ صفین یکی کسی اومد خدمت حضرت امیر از اصحابش، دستش قطع شده، یا علی دستم قطع شده، حضرت دستش گذاشتن به کتفش، با چیزی خوندن، دست وست شد. گفت چی خوندی؟ فهمو سوره حمد. گفت یعنی حمد این کارو میکنه؟ دست افتاد، تردید کرد، تردید. عمده ای که شما دعا میخونید نتیجه نمیگیرید به خاطر چیه؟ تردید. یعنی دعا این کارو میکنه؟ 100 سال دیگه نمیگیرید. یعنی یه منیوشی بی کارو میکنه؟ اصلا روح اجابت دعا اعتقاد به ولایته، اون که ابراده، صاحب اون ورد کیه؟ اینو اگه اعتقاد نداشته باشی کاری نمیکنه برای برای من، برو زیر قبت الحسین. یعنی مثلا من بیم اینجا زیر قبت ما، این یعنی که میاد، یعنی که با بکاره. با عرض معذرت، بس یه رمزم در دعا گفتم به ولی کسی که این سوره رو بخونه دچار تردید نمیشه دیگه. حالا تو ببین اگه کسی تفسیر این سوره رو بدونه چی میشه، حالا تو ببین اگه کسی به این سوره عمل بکنه دیگه چی میشه. اینا ثمرات خوندنش، اون تو خوندن با تدبر. و یکون و ثواب و صلات، ببخشید، ولم یزل محفوظا من الشرک و الکفر، همواره از شرک و کفر در امان خواهد بود. اعتقاد باید داشته باشید، همه چی به اعتقاد برمیگرده، همه چی به اعتقاد برمیگرده. اگه اعتقادمون ریبه داشته باشید که داره سسته، مثل استخون نرم میمونه، استخون همه نرمه، یه فشارش بدی فوت میشه. این آدم ها کمن کل کبریت الاحمر، مثل گوگرد سرخ. گوگرد سرخ در عرب استعاره از موجود کمیابه. اعتقاد خیلی مهمه. حتی یموت فاذا مات، خب از شرک و کفر همواره تا اینکه از دار دنیا بره در امانه. فاذا مات، وقتی مرد، وکل الله بهی فی قبرهی الف ملکن، خداوند برای او در عالم برزخ 1000 ملک قرار میده. یصلون فی قبرهی، در عالم قبر برای او دعا میکنن. ما مردیم، اونا که دارن تکلیف انجام میدن که. و یکون و ثواب و صلاتهم له، نمازی رو که میخونن به او ثواب شهدی میکنن. یشیعونه حتی یوقفه موقف الامن عند الله عز و جل و یکون فی امان الله و امان رسول الله. و اینها همواره با این آدم در عالم برزخ هستن. در مختصات عالم برزخ این است که عالم تنهایی است. اون روایت نبوی رو خوندم که تتکلم الارض به 5 کلمات فی کل یوم، عالم برزخ در هر روز 5 جمله رو سخنرانی میکنه. جمله یکی از جملاتش این است که انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، فحملو الی آن صبا، خودتون مونس بیارید، شما میخوای سوار مترو هم بشی، دنبال یه نفر میگید یه آشنا که باشه دو کلمه حرف بزنی، چون طبیعت انسان اقتضا به حرافی داره. طبیعت انسان دوست از تنهایی بدش میاد، از تنهایی بدش میاد. خب این طبیعت تا قیامت هم راه اوست. حتی در عالم بعضی میگه کسی اینجا نیست، اینجا هیچ کس نیست. و احمل اولا یا آن صبح خودت مونس ورده بیا. وقت این قطعه از روایت میفرماد بگید که 1000 ملک همراهشن، یشیعونهو، او رو مشایعت میکنن، حتی یوقفهو، یوقفهو موقف الام، تا برسونش در عالم قیامت، یعنی از برزخ تا قیامت برسوننش در یک جای امن، دستش میدم دست خدا. و یکون فی امان الله و امان رسول الله. این ملائکه تمام وظیفه‌شون این است که در برزخ تنهایی این آدم پر کنن، باهاش صحبت میکنن، استرابهاشو برطرف میکنن. وقتی سور اسرافی دمیده شد وارد برزخ شدن، این دست این 1000 دست این آدم رو میگیرن میبرن در یه جای امن، از وی آی پی قیامت واردش میکنن در جای امن، میسپرنش دست خدا و پیغمبر، تمام شد مسئولیت اونجا میره. این ثمره خوندن سوره رسول الله، آیه سوره 47 و ثمره اصلی این سوره که اصلا عرض کردم که علی المبنا وقتی انتخاب بکنی خدا خودش هدایتگری میکنه همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن، عجیبه که این روایت رو مفسرین سنی هم قبول دارن، هم آلوسی در روح المعانی، هم سیوطی در دارالمنصور، هر دو از عالمان عامه هستن و هر دو این روایت قبول دارن، میگن فضیلت سوره پیغمبر همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن من اراد ان یعرف حالنا و حال اعدائنا فلیقرأ سوره محمد فانه یراها آیه فینا و آیه فیهم. هر کی بخواد حال ما اهل بیت و حال دشمنان ما رو پیدا بکنه این سوره رو بخونه، چون یا آیه در باب ما و یا آیه در باب اون اومده. این بحث بصیرتی که در قرآن مطرح میکنن در سوره مبارکه رسول الله پیدا میشه، چون شما باید دشمنتو بشناسی. ما خیلی از انسانها رو میبینیم، خیلی از آدمها رو میبینیم که به هر بهایی دارن دینداری میکنن و حاضر نیستن که بهای دینداریشون رو بدن. مثلا در مقام ازدواج یا میشه مثلا با اهل عامه ازدواج کنم. من کاری به بحث وحدت ندارم، اینو بحث وحدت و اینا گفتم، اینا بحث اجتماعیه. اگه کسی که بخواد زن میگیره که دیگه حالا شوهر بکنه که دیگه اینا ربطی به اجتماع نداره، دیگه کار خانوادگیه. اگر کسی بخواد دشمن پیغمبر و آل پیغمبر رو بشناسه باید سوره رسول الله رو بخونه. و همد آیتون فینا و آیتون فیهم، یا آیت راجب ماست یا آیت راجب ماست. اساساً این روایت خیلی عجیبه، مدار تفسیر این سوره رو عوض میکنه. ولیکن نهو بر این که اکثر مفسرین مدار رو نمیان میدون، نمیدونم چرا. حالا من زمانی که شروعش بکنم آیات رو، ببینید اونا یه جور دیگه تفسیر بکنم، من یه جور دیگه تفسیر خواهم کرد به مدد امام صادق علیه السلام. این روایت تو ذهنتون باشه، امام فرمود کسی که این سوره رو بخونه حال دشمنان ما و حال ما رو میفهمه، ما رو میشناسه، دشمنان ما رو هم میشناسه. در حالی که مفسرین اصلا به این روایت کاری ندارن، در حالی که دومش خیلی عالیه. خب خود اهل سنت این آیه رو همین روایت خوندن، همین روایت رو آوردن. این باید دقت بشه در تفسیر تا حالا برسیم انشالله ببینیم خدا چی اراده کرده. الحمدلله.